کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 4، قانون کارما و قانون بخشایش. انسان با هر دست بدهد با همان دست پس می گیرد. بازی زندگی همان قانون کنش و واکنش است و در نهایت پندار، کردار و گفتار او به خودش باز می گردد. این قانون کارماست و کارما به زبان سانسکریت به معنای بازگشت است. هرچه را بکاری همان را درو خواهی کرد. دوستی سرگذشت خود را برایم تعریف کرد که در واقع همین قانون را به اثبات می رساند. او گفت همه کارماهای من با عمم در ارتباط است، یعنی کردار من به عمم بر می گردد. هرچه به او بگویم دقیقا همان را از دیگری می شنوم. وقتی در خانه هستم خیلی زود عصبانی می شوم. مثلا روزی با عمم مشغول غذا خوردن بودم، عمم شروع به صحبت کردن با من کرد. گفتم صحبت نکن، می خواهم در آرامش و سکوت غذا بخورم. روز بعد خانمی در حال غذا خوردن در رستوران بود. دوست داشتم که روی او تأثیر بگذارم. همینطور که با هیجان صحبت می کردم او گفت صحبت نکن، می خواهم در سکوت و آرامش غذا بخورم. هوشیاری دوستم بسیار زیاد است، بنابراین کارماهای او خیلی زود به او باز می گردد. هرقدر انسان بیشتر بداند مسئولیتش بیشتر خواهد بود، و اگر کسی قانون معنویت را بداند و با آن عمل نکند به عذاب بدی گرفتار خواهد شد. مرحله اول حکمت و دانش ترس از خداست. اگر به جای کلمه خدا کلمه قانون را بگذاریم، مفاهیم بسیاری از آیات کتاب مقدس برایمان روشن‌تر می‌شود. خداوند یا قانون می‌گوید انتقام به من تعلق دارد، من جزا می‌دهم. این قانون است که انتقام می‌گیرد، نه خدا. خدا انسان را کامل می‌بیند و قدرت اختیار به او داده است. انسان فقط میتواند آن باشد که خود را چنان ببیند، و تنها میتواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند. از قدیم گفتند هیچ اتفاقی بدون حضور یک ناظر روی نمیدهد. انسان در ابتدا موفقیت یا شکست خود را در تصور خود میبیند، آنگاه شکست یا موفقیت او به وقوع میپیوندد. این موضوع را قبلاً در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور می کرد یا کسی که برای همسر خود موفقیت دیده بود بیان کردم. عیسی مسیح گفت حق را خواهید شناخت و او شما را آزاد می کند. بنابراین ما آزادی از تمام شرایط بد را در گرو شناخت به دست می آوریم، و آن هم شناخت قانون معنویت است. اقتدار در پس اطاعت حاصل می شود. پس از این که انسان از قانون پیروی کند، قانون به اطاعت او در می آید. قبل از این که قانون الکتریسیته خادم انسان شود، انسان باید مطیع آن باشد. یعنی اگر از روی نادانی به آن دست بزنیم، دشمن انسان می شود. قوانین ذهن نیز به همین منوال است. مثلا زنی با اراده قوی خریدن خانه ای را که متعلق به یکی از دوستانش بود بسیار آرزو می کرد و اغلب در ذهن خود تصور می کرد که در آن خانه زندگی می کند. پس از مدت کمی صاحب خانه فوت کرد و زن در آنجا سکنا گزید. چند سال بعد که به وجود قانون معنویت پی برد از من پرسید به نظر شما من در مرگ این مرد سهیم بودم؟ گفتم البته، میل و آرزوی تو همان قانونی بود که هر نیرویی را از سر راه خود بر می داشت. ولی قانون کارما بر تو اثر نهاد و چند سال بعد شوهرت درگذشت و و در این خانه زیبا تنها ماندی. با وجود اینکه مالک خانه و شوهر او باید با دید مثبتی این خانه را می‌خواستند و با اینکه نباید تصور این زن هرگز بر آنها اثر منفی می‌گذاشت، ولی هر دو تحت تأثیر قانون کارما قرار گرفته بودند. زن برخلاف میل و آرزوی شدیدش به مالکیت آن خانه باید می‌گفت: خدایا خانه ای را که تو برایم خریده ای به من عطا کن، خانه ای به همین زیبایی، خانه ای که با خواسته خداوند متعلق به من باشد. آنگاه انتخاب خداوند برای وی بسیار رضایتمندانه بود و برای همگی خیر و برکت داشت. طرح الهی تنها طرح امن برای انسان خواهد بود. آرزو و خواسته انسان بسیار نیرومند است و اگر درست هدایت نشود به راه‌ها و نتایج بدی می انجامد. مهمترین مرحله در رسیدن به آرزو درست خواستن است. انسان باید همیشه چیزی را بطلبد که حق الهی اوست. مثلا اگر این زن به خود می گفت: اگر این خانه که دوستش دارم به من تعلق داشته باشد، حتما همان را به دست می آورم، وگرنه خدایا همسنگ آن را به من بده. آنگاه خدا همان خانه را برای او می خواست. حتی ممکن بود صاحب خانه خود تصمیم بگیرد در سلامت و خوشی از آنجا برود، یا اینکه خدا خانه دیگری به او می داد. هر خواسته ای که به زور و اصرار بیهوده و با اراده انسان و نخواسته خدا به دست آید، همواره شر خواهد بود و در نهایت به خیر نمی رسد. به انسان بسیار سفارش کردند که همیشه اراده خدا را طلب کن، و نکته مهم اینجاست که وقتی انسان دست از اراده خود بر می دارد، به خواستش می رسد، زیرا کار خود را به قدرت نامتناهی می سپارد. بایستید و نجات خداوند را ببینید. زنی سراسیمه نزد من آمد و گفت که دخترش می خواهد به سفری بسیار پرخطر برود و او مضطرب و نگران است. زن گفت: با هر ترفندی که به نظرم می رسید، خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترم گوشزد کردم. شاید او را از این سفر منصرف کنم، اما او بسیار سماجت می کند. به زن گفتم: تو می خواهی اراده شخصی خود را بر او غالب کنی، ولی هرگز چنین حقی نداری. ترس تو از خطرات این سفر موجب تحقق آن می شود، زیرا از هر چه ترس و واهمه داشته باشی به همان دوچار خواهی شد. سپس گفتم: از سر او دست بردار، هرچه مصلحت باشد همان می شود. دخترت را به خدا بسپار و مرتباً این جمله را تکرار کن: این سفر بنا به خواست خداست، من هم به آن راضیم و در برابرش مقاومت نمی کنم، ولی اگر موافق با خواست خدا نیست، خدا را شکر که این سفر لغو خواهد شد. یکی دو روز بعد دختر به مادرش گفت که: مادر، من از این سفر منصرف شدم و همه چیز به جای خود برگشت. به راستی سکوت اختیار کردن برای انسان بسیار دشوار است. در فصل قبل در مورد عدم مقاومت در این مورد بیشتر شرح دادم. مثال دیگری را مطابق با قانون هرچه بکاری همان را درو می کنی در اینجا آوردم. خانمی نزد من آمد و تعریف کرد که در بانک به او یک اسکناس 20 دلاری جعلی دادند. بسیار ناراحت بود و می گفت این غیر ممکن است که کارمند بانک به اشتباه خود اعتراف کند. گفتم: بیا این موضوع را بررسی کنیم که چرا تو آن را به سوی خود جذب کرده ای. مدت کوتاهی فکر کرد و گفت: فهمیدم، قبلا برای شوخی با یکی از دوستانم مقدار زیادی پول جعلی برایش فرستادم. اکنون این قانون عمل کرده بود و به خودش پول جعلی داده بودند، زیرا در قانون شوخی نمی گنجد. به او گفتم: حال قانون بخشایش را فرا می خوانیم تا آن را خونسا کنیم. مسیحیت بر اساس قانون بخشایش بنا شده است و مسیح هموار ما را از عاقبت قانون کارما نجات داده است. مسیح درون انسان نجات دهنده و رهایی بخش او از اوضاع نامتعادل و نابسامان است. سپس گفتم ای جان نامتناهی، قانون عفو و بخشایش را فرا می‌خوانیم و تشکر می‌کنیم که این زن در پرتو لطف الهی است و نه در حیطه قانون و نمی‌تواند این 20 دلار را که حق اوست از دست بدهد. به او گفتم حال با شجاعت به بانک برو و به آنها بگو مسئول باجه این پول را اشتباهاً به تو داده است. زن برخاست و به بانک رفت و با کمال حیرت مسئولان بانک اسکناس را عوض کردند و اسکناس دیگری به او دادند و از او معذرت خواهی کردند. پس آگاهی از قانون این قدرت را به انسان می دهد که بتواند خطاهای خود را جبران کند. انسان نمی تواند با اصرار و اراده خود به ظاهر چیزی در بیاید که خود آن نیست. اگر از خداوند طلب استغنا می کند، نخست باید هوشیاری او غنی شود. مثلا زنی نزد من آمد و از من خواست تا برایش دعا کنم که توانگر شود. او توجه چندانی به امور خانه اش نمی کرد و اغلب منزل او به هم ریخته و نامرتب بود. به او گفتم اگر می خواهی دولتمند شوی، باید مرتب و منظم باشی. همه ی ثروتمندان این گونه اند و نظم اولین قانون طبیعت است. و اضافه کردم تا زمانی که در جاسنجاقیت کبریت سوخته باشد، دولتمند نخواهی شد. آن زن بیدرنگ به سر و سامان دادن اشیاء و مرتب کردن آنها و نظافت منزل خود پرداخت و بسیار زود یکی از خیشاوندانش به او هدیه‌ای بزرگ داد. آن زن هنوز به علائم و روش‌های هدایت کننده توجه می‌کند و همچنان ثروت به سوی او جذب می‌شود. از آن پس مرتباً به امور منزل رسیدگی می‌کند تا کاملاً منظم باشند و دریافته است که اگر امید او به خدا باشد، هرگز درمانده نمی‌شود. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و جمع آوری مال از روی حرص، طمع و احتکار جز فقر نتیجه‌ای ندارد. چه بسیارند افرادی که خرج می کنند و بیشتر جمع می کنند و چه بسا کسانی که بیش از حد لازم می اندوزند ولی در نهایت به فقر و نیازمندی می افتند. مردی را می شناختم که می خواست پالتویی با آستر پوست بخرد. با همسرش به فروشگاه‌های زیادی رفت ولی هیچ یک از آنها را نپسندید. می گفت همه ی آنها به نظرم نامناسب می آیند. تا اینکه فروشنده‌ای به او پالتویی را نشان داد که مدعی بود قیمتش 1000 دلار بوده ولی به خاطر حراج فصل آن را 500 دلار نیز می فروشد. کل دارایی این مرد 700 دلار بود. ذهن استدلالی و منطق او می گفت نباید همه دارایی خود را برای خرید پالتو بدهی. ولی او فردی بسیار شهودی بود و هرگز به استدلال نمی پرداخت. رو به همسرش کرد و گفت اگر این پالتو را بخرم، ثروت بسیاری به دست می آورم. همسرش نیز با ناباوری و سردی موافقت کرد. پس از یک ماه حق با زحمه 10000 دلاری دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرده بود و چنان احساس دولتمندی به او داده بود که او را به موفقیت و توانگری بسنده بود. اگر آن پالتو را نمی خرید، این حق و زحمه را دریافت نمی کرد. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگی بود که سود کلان به وی داد. اگر انسان رهنمودهای مصرف کردن یا بخشیدن را نادیده بگیرد، همان پول را بسیار ناخوشایند از دست می دهد. خانمی برایم تعریف کرد که روز شکرگزاری به خانوادهش گفته بود که نمی تواند برای آن شب شام مفصلی تهیه کند. البته زن پول داشت ولی تصمیم گرفته بود آن را صرف خرج دیگری کند. چند روز بعد دزد به خانه آنها زد و دقیقاً همان مبلغ پولی را که برای آن شب لازم بود از کشوی میزش رو بود. قانون همواره پشتیبان کسی است که بیباکانه ولی از روی عقل و خرد خرج می کند. یکی از شاگردانم با خواهرزادی کوچک خود به خرید رفته بود. خواهرزاده وی اصرار کرده بود که یک اسباب بازی برایش بخرد و شاگردم به او گفته بود که نمیتواند بخرد، ولی ناگهان متوجه شد فقر و تنگ دستی را به سوی خود جذب میکند. گویی فراموش کرده بود خدا روزی رسانه است. پس بیدرنگ اسباب بازی را برای او خرید. هنگام بازگشت به خانه دقیقا همان مبلغ پول را به عنوان هدیه دریافت کرد. اگر انسان به مبدأ روزی ایمان داشته و توکل کند، صاحب برکت و روزی بی پایان خواهد شد. او باید توجه داشته باشد که این ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. به اندازه ایمانت بر تو عطا می شود. پس ایمان همان اعتماد به چیزهایی است که بدان امیدواری و برهان چیزهایی که هرگز ندیده ای. به دلیل اینکه ایمان دست از هدف بر نمی دارد و تصویرهای مخالف و باطل را از دید خود دور می کند. زیرا اگر ضعیف نشویم به موقع درو می کنیم. عیسی مسیح مژده داده است که قانونی ماورای قانون کارما وجود دارد که این قانون همان قانون رحمت یا قانون بخشایش است. یعنی انسان در پرتوی لطف و رحمت خداوند و نه در حیطه قانون از قانون علیت یا مکافات عمل رهایی می‌یابد. به ما گفتند از جایی که هرگز تصورش را نمی‌کنی نعمت و رحمت به تو می‌رسد، و نیز گفتند ای برکت و روزی یافتگان بیایید و از خدا ملکوتی را که از ابتدای خلقت برایتان آماده شده است به میراث بگیرید. این حال برای کسی است که بر تفکر دنیوی غالب آمده است. در تفکر دنیوی رنج‌ها و مهنت‌های فراوانی وجود دارد، ولی عیسی مسیح فرمود حال که من بر جهان چیره شده ام سربلند و شادمان زندگی کنید. در تفکر دنیوی گناه، بیماری و فنا متصور است، ولی عیسی مسیح ثابت کرد که آلام موهوم و غیر واقعی اند و فرمود آدمی می تواند بر بیماری، ناراحتی و مرگ که آخرین دشمن انسان است غلبه کند. اکنون از دیدگاه علمی نیز دریافته ایم که با عقیده راسخ بر جوانی جاودان و اعتقاد به حیات ابدی می توانیم بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذاریم و از این طریق می توانیم حتی بر مرگ پیروز شویم. ذهن نیمه هوشیار که قدرت و انرژی فاقد جهت است بی هیچ تردیدی دستورات را اجرا می کند. طبق جهت اعمال شده بر هوشیاری برتر یا همان الوهیت باطن انسان و با اتکا بر پروردگار جاودانگی جسم ممکن می شود. این به آن معناست که دیگر انسان تسلیم مرگ نمی شود، بلکه جسم او به همان نوری تبدیل می شود که والت ویتمن در اشعار خیش از آن یاد کرده است. زیرا دین مسیح بر آمرزش گناهان و قبرهای خالی تأکید دارد.
تهیه شده در مجموعه آموزشی فوتوفن.